بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان. وفتم در استصحاب تعليقي بله، سه تا اعتراض مهم و عمیق و دقیق شده است که از اعتراض اول و دوم جواب دادیم. مهم این اعتراض سوم، این بود که استصحاب تعلیقی، استصحاب حرمت معلقه در حالت زبیبیت، این معارض با استصحاب حلیت منجزه، بالاخر حد اقل اینه که تعارضا و تساقطا. بعد ما استصحابی بقای حرمت معلقه نداریم تا بعد الغلیان بگویم شرط که محقق شد فعلیت پیدا می کند و منجز می شود. این اعتراض سومه. و از این اعتراض دو تا جواب داده شد. یکیش اون بود که صاحب کفایه فرمود که بین استصحاب حرمت مشروط و حلیتی که مغیات است به غلیان، یعنی تا حین غلیان حلاله، بین از این دوتا هیچ گونه تنافی وجود نداره. برای اینکه حتی در زمان عنبیت با هم تنافی نداشتن، هم حرمت معلقه داشت عنب، اسیر عنبی، و هم حلیت مغیات داشت، تا چه برسد فضلا از این که در حال زبیبیت باشد. این جواب اول بود از صاحب کفایه که جوابش معلومه که پروازهه. بله، این جواب تمام نیست. چرا تمام نیست؟ وجهش اینه، برای اینکه حلیتی رو که ما الان میخوایم استصحاب بکنیم، حلیت مغیات رو ما استصحاب نمی کنیم، برای اینکه در عنب بله حلیت رو یقین داشتیم مغیات بود به غلیان، ولی در زبیب ما از کجا میدانیم که حلیت مغیات به غلیانه تا حلیت مغیات به غلیان رو استصحاب کنیم؟ ما حلیت مطلقه رو استصحاب میکنیم. خب حلیت مطلقه یعنی چی؟ قبل الغلیان و چی بعد الغلیان؟ خب این حلیت مطلقه و منجزه با حرمت معلقه، معلق بر غلیان، با هم تنافی دارد. اما چرا ما حلیت مطلقه را استصحاب میکنیم؟ برای اینکه حلیت مغیات را در زبیب ما از اول یقین نداشتیم. برای اینکه در عنب یقین داشتیم حلیت مغیات، اما در زبیب شک داریم، احتمال میدیم که شاید نه زبیب مطلقا حلال باشه، چی قبل الغلیان و چی بعد الغلیان. از این جهت حلیت مغیات رو ما نمیتونیم استصحاب کنیم. و نلاحظ على ذلك ان الحلیه التي نريد استصحابها هي الحلیه الثابته بعد الجفاف و قبل الغلیان. بعد از اینکه زبیب شده و پیش از غلیان این زبیب حلال بود یا نه؟ خب اون حلال بود، این کدوم حلیته؟ حلیت مطلقه یا مغیات؟ نمیدانیم، شک داریم. وقتی شک داشتیم، یقین نداشتیم، نمیتوانیم متیقنی ما حلیت مغیات نخواهد بود. ذات حلیت رو ما استصحاب میکنیم. ولا علم به انها مغیات لاحتمال. چرا؟ برای اینکه لاحتمال عدم الحرمت بالغلیان، برای اینکه احتمال میدیم که حرمتی برای باسی غلیان برای زبیب پیش نیاد دیگه. بعد الجفاف نستصحب ذات هذه الحلیه، حلیت مطلقه و ذات حلیت با حرمت معلق بر غلیان با هم تنافی پیدا میکند. این رد جواب صاحب کفایه. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم، یعنی در زمان عنبیت، بأنها مغیات، اونو که یقین داشتیم مغیات بود، و نشک فی تبدلها الى الحلیت غیر المغیات بالجفاف، و شک داریم که اون حلیت وقتی زبیب شد و خشک شد آیا این تبدیل به غیر مغیات شده یا نه. اصل اون حلیت مغیات به غلیان ایام عنبیت رو استصحاب میکنیم. فنستصحب تلک الحلیه المغیات المعلومه. کدوم حلیت مغیات؟ نه در ایام زبیبی، چون در ایام زبیبی حلیت مغیات رو یقین نداشتیم. در از ایام عنبیت حلیت مغیات را استصحاب میکنیم قبل الجفاف. کان الجواب جوابشم اینه ان استصحابها لا يعين حال الحليه المعلومه بعد الجفاف. اون استصحاب حليه مغيات ايام عنبيات اون معین نمیتونه که حالا که زبیب شده پس حليت الان مغياته الا بالملازمه العقليه. برای اینکه وقتی استصحاب کردیم اون حل بقای اون حليت مغيات را، خب از این طرف اگر چون چی حلیت مطلق هم داشته باشد در ایام زبیبیت، خب اجتماع دوتا حرمت این امکان ندارد فی شیء و اجتماع دوتا حلیت دوتا حکم. از این جهت با عقلا لازمش اینه اگر اون حلیت مقید باقیه پس حلیت مطلقه ندارد، این از باب ملازمه عقلی میشد و اصل مثبت میشه و این ثابت نمیتواند. إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنه كان الجواب إن استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف. إذا نمیتونه ثابت کنه که بعد الجفاف يعني در أيام الزبيبية مغيات، ولا يثبت أنه مغيات و ثابت نمیتونه اینکه این حرمت أيام الزبيبية مغيات بغليان إلا بالملازمة بملازمة عقلي و اصل مثبت میشه که حجیت نداره. للعلم بعدم امکان وجود، خب این ملازمة عقلیش از کجا پیدا شد که اگر الان استصحاب کردیم حلية مغيات را پس با ملازمه عقلی ثابت میشه که حلیت مطلقه نداره، یعنی الانم حلیت مغایاته. امکان وجود حل بعد للعلم بعدم امکان وجود حلیتین و مدامت الحلیت المعلومت بعد الجفاف لا مثبت لکونها مغایات، اونو ما دلیل نداریم که بعد الجفاف مغایاته. فبالامکان استصحاب ذاتها، استصحاب میکنیم ذات اون حلیت را الى ما بعد غلیان. فلذا این استصحاب حلیت ایام عنبیت یعنی حلیت مغیاد به درد نمی خورد، این ملازمه عقلی اصل مثبت می شود. خب وقتی اون جاری نشود ما می مانم ذات حلیت، میگیم این آقای زبیب قبل از جفاف حلال بود، حلیتش هم معلوم نبود که مغیات یا مغیات نیست، همون حلیت رو ما استصحاب میکنیم. خب این جواب اول جواب صاحب کفایه تمام نشد. والجواب الآخر جواب دوم ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. وفتن بالي هم استصحاب تعليقي إنجا جا دارد هم استصحاب تنجیزی، ارکانش تمامه، ولكن استصحاب تعليقي حاكم بر استصحاب تنجیزیه. حاکم معنای چیه؟ حاکم یعنی استصحابی که حاکمه، بله وقتی جاری شد موضوع استصحاب دوم را تعبدن از بین میبره. خب وقتی موضوع باقی نبود قهرن جا و نوبت برای استصحاب دوم محکوم نمیرسد. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. حاكم رو معنایش ملتفت باشین ها، حاكم يعني استصحاب اول که استصحاب حاكم باشد موضوع استصحاب دوم را تعبدا از بین میبره، بخلاف استصحاب دوم که استصحاب دوم موضوع استصحاب اول را نمیتونه از بین ببره. در همچو شرایطی همیشه استصحاب حاكم جاری میشه و استصحاب محکوم از بین میرود. حاکم على الاستصحاب التنجیزی و یمکن ان یقال، چرا حاکمه، وجهش چیه، چرا این موضوع اون از بین میبرد، وجهش اینه و یمکن ان یقال فی توجیه ذلك ان استصحاب القضیه الشرطیه للحکم، استصحاب قضیه شرطیه یعنی همون حرمت معلقه. خب این از دو حالت خارج است، ما که در ایام زبیبیت استصحاب میکنیم اون حرمت معلقه را، خب به چه نظر منظور ما چیه؟ اما ان یثبت فعلیت الحکم، یا با این استصحاب تعلیقی فعلیت حرمت را ثابت می کنیم عند تحقق الغلیان در زبیب، یا نه، یا نه نمیخوام اثبات فعلیت بکنیم. و اما ان لا یثبت ذلك، و یا اینکه ثابت نمیشه نمی کنیم این چی را، فعلیت حرمت را. خب اما شق دوم که اساسا باطله، فان لم یثبت لم یجری فی نفسی، اگر بناست که ثابت نشود حرمت فعلی، خب این حرمت معلقه بی اثر لغو است و استصحاب جاری نمیشه. لا تنقض الیقین بالشرط، مواردی که لغو باشد جریان استصحاب و هیچ اثری شرعی نداشته باشه اونجا جاری نمیشود. اذ ای اثر لاثبات حکم مشروط، که اون حکم مشروط و اون حرمت معلقه لا ينتهي الى الفعليات. خب این شق دوم که باطله، میمونه شق اول که ما اول استصحاب میکنیم حرمت معلقه را و بعد که غلیان پیدا کرد این حرمت به فعلیت میرسد و منجز میشه و اثر پیدا میکنه برای ما. و این اثبت ذلك، تم الملاک، بله. و اگر اثبات میتواند بله حرمت فعلی را، در این صورت است که این استصحاب معلقی که به غرض اثبات فعلیت است مقدم بر استصحاب حلیت حاکم بر اون. تم الملاک، تمام میشه ملاک، یعنی استصحاب جاری میشه لتقدیم استصحاب الحکم المعلق على استصحاب الحلیت المنجزه، و تمام میشه ملاک برای تقدیم، یعنی تمام میشود حکومت این استصحاب معلق علیه بر اون استصحاب حکم منجز وفقا للقاعده المتقدمه في الحلقه السابقه، که در حلقه دوم بیان کردیم ما میزان و ملاک حکومت را، و اون میزان و ملاک حکومت این است انه کلما کان احد الاصلین، یکی از دو تا اصل، يعالج مورد الاصل الثاني، علاج کند مورد اصل دوم را. مقصود ایشون از علاج کند مورد اصل دوم را یعنی موضوع اصل دوم را از بین ببرد، منتها نه وجدانا تعبدا، بله، دون العكس. مثلا در روایت دارد آیه مبارک احل الله البيع و حرم الربا، ربا حرام، حکمش حرمت، موضوعش ربا. بعد در روایت داره که لا ربا بین الوالد و الولد، نمیگه ربا هست ولی حرام نیست تا تخصیص بشه، میگه اصلا ربا نیست، یعنی من اشاره این ربا نمیدانم، این تعبدن منتفی ربا بین والد و ولد. خب وقتی که ربا نبود معامله بین والد و ولد، قهرن حرم الربا هم نگر شاملش نمیشه، بعد موضوعش منتفی میشه. اینو میگن حکومت دون العکس. خب ما گفتیم میزان حکومت رو که هر وقت یکی از دو تا اصل موضوعی اصل دیگری رو از بین ببره، ولی از اون طرف اون اصل دیگری نتواند موضوعی این از بین ببرد، اون وقت قدم الاصل الاول اصل حاکم مقدم می شود علی الثانی بر اصل دوم که محکوم باشد. خب مگر ما نحنفی از این قبیله؟ می فرماد بله. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، مورد الاستصحاب التنجيزي ما ميخوام حليت منجزة را در زبيب استصحاب كنم. خب ما بالي موردش همون حكم فعلي وحلية فعلي است. ومورد الاستصحاب المعلق ومورد الاستصحاب الحرمة المعلقة مرحلة ثبوت تقديرية براي حكم خيلي. خب والمفروض إن استصحاب المعلق، ما وقت استصحاب كردم حرمة معلقة را بعد که غلیان پیدا کرد زبیب حرمت فعلیه اش ثابت می شود، و وقتی حرمت فعلیه ثابت شد و هو معنا نفی الحلیت الفعلی، حرمت فعلیه اگر ثابت شد معناش اینه که حلیت ندارد، معناش اینه که شکی در حلیت نداریم، شک یقین داریم بعد از حلیت، منتها یقین تعبد واسه اصحاب حرمت معلقه و این حرمت معلقه هم فعلی شده. خب اگر یقین داریم تعبدن به حکم اصحاب که این حرامه، معنیش اینه که این حلیت ندارد. خب دیدیم که از این طرف استصحاب حرمت معلقه شک در حلیت رو از بین برد، ما موضوع استصحاب دو تا رکن داشت، یقینی به حدود شکی دار بقا، اینجا شکی دار بقا وجود نداره. و اما از اون طرف استصحاب کنیم حلیت فعلیه را در این زبیب که فعلا حرامه، خب این هیچ گونه تماسی با نفی حرمت معلقه نمیتواند داشته باشد. فلا ينفي الحرمه المعلقه ولا يتعرض الى ثبوت التقدير، یعنی متعرض میگه فعلا حلاله اما ای حرمت تقدیری داره یا نداره، کاری به حرمت تقدیریش نداره، متعرض اون نیست، اون نفع نمیتونه. وقتی نفع نتوانست موضوع استصحاب اول باقی میمونه، وقتی موضوع استصحاب اول باقی مون قرن استصحاب اولم باید جاری بشه. از این جهت این اصل استصحاب حرمت معلقه استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی شد. مرحوم شهید سعدت جواب میدید، میفرمان نلاحظ على ذلك ان هذا لا يتم، این تمام نمیشود عند من لا يثبت الفعليه باستصحاب القضيه المشروطه، ثابت نمیشود، تمام نمیشود این جواب در نزد کسی که ثابت نمیکند فعلیت را به سبب استصحاب قضیه مشروطه. بلکه خو اگر فعلیت را ثابت نمیکنه پس استصحاب معلق چی اثری دارد؟ بلکه و یرا کفایت وصول الکبرى والصغرى في حکم العقل، و میبیند کفایت کردن وصول کبرى و صغرى را در حکم عقل به وجوب الامتثال. فان استصحاب الحكم المعلق على هذا الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الاخر ليكون حاكما عليه. بنابر این مبنای مرحوم شهید صدر گویا بله که خودشون هم همین مبنا را قبول دارد، بله این حکومت درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر قائل شدیم مبنای محقق نائینی و اینها را که گفتیم اول باید حکم فعلیت پیدا کند تا به مرحله تنجز برسد، خب با این استصحاب تعلیقی اول ثابت کنیم بعد الغلیان فعلیت حرمت را. وقتی فعلیت حرمت ثابت شد معنیش اینه که حلیت منتفیه، چون فعلا حرامه، خب هم حرام باشد و هم حلال که اجتماع زدین میشه فی شیء واحد و فی عمل واحد. این بنابر این درست. و اما بنابر اون مبنای خود مرحوم شهید صدر که گفتم نه ما نیاز نداریم که اثبات فعلیت بشد، بلکه در تنجز احکام این که گردنگیر انسان بشد و استحقاق ثواب و عقاب پیدا بکند احکام شرعیه، وصول صغرا و کبرا کافیه. وصول کبرا یعنی اصل علم به خود حکم در شریعت، حالا علم تعبدی یا علم وجدانی. وصول صغرا یعنی موضوعش محقق باشه، شرطش محقق باشه، همین دوتا کافیه در تنجز، ولو که فعلیت را هم بله اسمی به نام فعلیت ما نداشته باشیم، هیچ مسئله نیست. خب وقتی اینجوری شد، رو استصحاب تعلیقی وقتی ما کردیم، استصحاب حرمت مشروط معلقه، و خب این علم به حکم پیدا کردیم با جعل حرمت با سه استصحاب، شرطش هم که غلیان باشد، فرض اینه بالوجدان پیش روی ما الان غلیان پیدا کرده زبیب، خب این حرمت منجش شده، تنجیز پیدا کرده، نه اینکه حرمت فعلی پیدا کرده تا بگم موجب می شود که حلیت از بین بره، چون دو تا حکم فعلی در یه جا جمع نمیشه. خب این نمیتواند نفی کند و موضوع شک در حلیت را، لذا به اون متعرض اون نیست، در حاکم باید دلیل حاکم متعرض دلیل محکوم باشد. و یرا بله و نلاحظ على ذلك ان هذا لا يتم، این جواب حکومت تمام نمی شود عند کسی که ثابت نمی کند فعلیت را با سه استصحاب قضیه مشروط، چون اگر حرمت فعلی را ثابت کنیم این معنایش این لازمش بله این انتفاء حلیته. و خو و اگر ثابت نکنیم همون حرمت معلقه، خو حرمت معلقه با حلیت که گفتیم منافات نداره تا اون نفی کند. و یرا کفایت وصول الکبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فان استصحاب الحكم المعلق همون حرمت مشروط، حرمت معلقه على هذا الاساس، هو هنوز معلقه، ما در استصحاب فقط مستصحاب حرمت معلقه، حرمت معلقه هم که نمیتواند موضوع شک در حلیت رو از بین ببرد، موضوعش رو منتفی کنه. لا يعالج مورد الاستصحاب الاخر ليكون حاكما عليه، این خلاصه فرمایش مرحوم شهید صدر. پس معلوم شد که راجع به استصحاب تعلیقی طبق حلقات اون چیزی که اینجا فرموده است که ان این اشکال سوم را قبول کرد و استصحاب تعلیقی را جاری نمی داند، باسته تعارض بله از بین می رود. و کأن بقیه مطلب را، چون این مرحوم شهید صدر می خواهد مراتب محفوظ باشه ها، یک مقدار بحثم برای خارج بماند تا فرق حاصل شد بین سطح و خارج، در اینجا با همین مقدار اکتفا کرده است، ولی در درس خارجش در تقریراتش این اشکال را هم نفی کرده است و نتیجتا قائل است ایشون به استصحاب تعلیقی. خود چرا؟ اون وقت اون بیان است که باید در خارج گفته شود، چون همه نباید در سطح بیان شود و اون چی که هست و نیست از تحقیقات و نقض و ابرام یه مقداری مطلب برای خارج باقی بماند. خب این هادا کله در استصحاب تعلیقی. گفتیم چند موارد تطبیقاتیم دیگه، خب یکی از جمله مواردی که شک شده بود که آیا جار از مصادیق استصحاب جاریه یا نه، همین استصحاب تعلیقی بود. خب مورد دوم و مصداق دوم که مورد بحث که آیا جاری میشه یا شبهه‌ای داره جاری نمیشود، استصحاب عدم نسخ. تقدم في الحلقة السابقة، در حلقه دوم گذشت، ان الناس بمعناه الحقيقي مستحيل، بله اولا این را مقدمتا باید بدانن آقایان که ناس گاهی در مرحله مبادئ حکم است، گاهی در مرحله جعل حکم است. نسخ که میشه گاهی مربوط به مبادئ حکم، گاهی مربوط به مرحله جعل حکم، و هر کدوم اینها چی مربوط به مبادی باشد چی مربوط به جعل باشد، یا حقیقیه نسخ حقیقیه یا نسخ مجازی. خب اما راجع به اول مبادی حکم، مبادی حکم که در حقیقت به تعبیر محقق قاضیای عراقی که اصل حکمم همونه، اعتبار و جعل و اینها معیار نیست، مبادی یعنی مصالح و مفاسد و اراده ما. راجع به مصالح و مفاسد گاهی جعل حقیقیه، به این معنا که مولا یه چیزی را، یه عمل را دارای مصلحت دیده و حکم را رویش جعل کرده، بعد نس شد، بعد برای مولا معلوم شد فردا پس فردا که این عمل مصلحت نداشته. اینجا بله نسخ در اصل مباده معلوم شد که این عمل مصلحت نداشته، اینو میگن نسخ حقیقی. خب این نسخ حقیقی راجع به مباده درباره خداوند محال است، برای اینکه خداوند علام الغیوب از اول میدونه که عمل مصلحت داره فردا یا مصلحت نداره. این نمیشه که امروز جعل کند و بگوید مصلحت داره فردا، بعد فردا که بشه ببینه که نه این مصلحت نداشته. خب این راجع به، اما نسخ مجازی راجع به مباده حکم هیچ اشکالی نداره. نسخ مجازی این است که بله در حقیقت از اول مولا میدانسته که این عمل مصلحتش تا فردا هست، بیشتر از فردا نیست، منتها جعل که کرده است در حقیقت جعلش را هم و مصلحت را میدانسته، جعلم مقید به تا همون فردا بوده، منتها ما نمیدانستیم، خیال میکردیم که مطلقای بعد فردا که میشه نسخ میکند. این راجع به مباده، این نسخ مجازی اشکال نداره. اما راجع به جعل خود حکم هم نسخ حقیقی امکان دارد و هم نسخ مجازی. نسخ حقیقی این است که حکم را جعل کرده مطلقاً، مقید با تا زمانی نکرده، بله سلو الال قدس مثلا، بله خب توجه الى القدس در ایام صلات، خب این مطلقه، ما خیال میکردیم تا قیامت هست. بعد و اصل جعلش مطلقه، یعنی از اول در عالم جعل مقید به چی نبوده، به یه فتره زمانی، بعدش بعد از یه فتره زمانی، ولی مصلحت را میدانست مولا که مصلحت نمازی به سوی بیت المقدس تا فلان مدت است، منتها جعلش را مطلق کرده بوده، مقید با فلان مدت نکرده بوده. این نسخ حقیقی راجع به جعل. نسخ مجازیش هم اینه که جعل مولا در حقیقت مقید تا فلان روز بوده، ما نمیدانستیم، بعد برای ما معلوم شد، اینم نسخ مجازی. خب بله، ولی زمی فرماید که نسخ به معناه الحقیقی مستحیل بالنسبه الى مبادئ الحکم، نسبت به مصالح حکم. نسخ حقیقی اینه که مولا اول میدانسته که این عمل تا قیامت مصلحت داره، بعد برایش فردا معلوم شده که نه از فردا به بعد مصلحت نداره. خب این که لازم است جهر تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و اما نسخ مجازی راجع به مبادئ حکم اشکالی نداره. و معقول بالنسبه الى الحکم فی عالم الجعل، نسب به معناه الحقیقی هم ممکنه. نسب به معناه الحقیقی نسبت به عالم جعل اینه که جعلش مطلق بوده، گفتن نماز به بیت المقدس، بعد از فتره از زمان گفت فولوا وجوهکم قبل المسجد الحرام و علیه فشک فی النسب بالنسبه الى عالم الجعل يتصور على النحوين. خب چجوری بر دو نحوه؟ الاول ان يشك في بقاء نفس الجعل، شک داریم در بقاء نفس الجعل، نماز بیت المقدس وجوبش جعل شده بود، بعد شک میکنیم که اصل جعل نسخ شد یا نشده، و اولم جعلش مقید به زمانی نبوده ها، و عدمی به معنی احتمال الغاء المولى له. فرض فرمایین که بله همین مثالش نمازی به بیت المقدس. الثانی ان یشک فی سعت الندر، اصل جعل نسخ شده یا لغو شده یقین داریم که نشده، بس در اینه که این جعل مولا سعه داشته، بله وجوب نماز جمعه آیا هم زمان حضور هم زمان غیبت را شامله یا نه فقط مختص به زمان حضوره، جعل دائرش وسیع یا ضیق، و شموله من الناحیه الزمانیه به معنی احتمال ان الجعل تعلق بالحكم، تعلق گرفته باشد به حکمی که المقید به زمان الحضور مثلا. خب الان که زمان غیبته، زمان جعل خود به خود منتهی شده، قد انتهى امره. فاذا كان الشك من النحو الاول، در اصل جعل شک کردیم که فرض فرمان من باب فرض محال، آیا نماز صبح که واجب بود آیا نسخ شده وجوبش یا نه، فلا شک فی امکان اجراء الاستحباب لتمامیت ارکانی، شکی نیست که استحباب جاری میشه، غیر انها هنا شبهتون تم قد تمنع عن جریانه. علا بر چی اساس شبهه؟ علا اساس ان ترتب المجعول علی الجعل لیس یعنی. خب شما استحباب میکنین جعلی وجوب را، خب با این جعلی وجوب میخواین چیکار کنین؟ میخواین وجوب فعلی و منجز بشه یا نه؟ مجعول رو میخواین ثابت کنین وجوبی برگردن ما یا نه، فقط هم اصل جعل را استصحاب میکنین. خب اگر مجعول مترتب بر جعل، خب این میشه اصلی مثبت، برای اینکه اگر جعل باقیه پس مجعول برای ما هست، گردن ما را گرفته، خب این لازمه عقلی بقای جعله، نه لازمه شرعی در آیه و روایت نداره که هر وقتی که اگر جعل بود پس مجعول، یعنی شرعا مترتب کرده باشه که پس مجعول، بل عقلی فا اثباته به استصحاب الجعل غیر ممکنه، به خاطر اینکه اصلی مثبت میشه. والجواب، جوابش هم همینه که انا لسنا بحاجه الى اثبات شیء ور الجعل، ما قبلا خواندیم که جعل ثابت بشد، علم به جعل و صغرا محقق باشد در تنجیز حکم کافیه، فی مقام تنجیز لما تقدم من کفایت وصول الکبرا، که اصل این حکم جعل ها جعل شده یا نه، خب اینه باسه استصحاب ثابت کردیم که در زمان غیبت مثلا نماز جمعه وجوبش جعل شده، آیا ای گردن ما را گرفته یا نگرفته، خب کبرایش هم که روزی صغرا هم که شرطش محققه که روزی جمعه صغرا و علیه فالاستصحاب یجری خلافا. اما اگر استصحاب نباشه، ما با واسطه دلیل اطلاق خود دلیل وجوب نماز جمعه میتونیم در زمان غیب ثابت کنیم یا نه؟ بله، نه در زمان، این مثال برای قسم دوم از قبیل خود اون نمازی به بیت المقدس، شک کردیم که آیا وجوب نماز بیت المقدس از اساس لغو شد نسخ شد یا نه، ما میتوانیم که با دلیل اصلی دلیل وجوب نماز بیت المقدس ثابت کنیم، یعنی با اطلاق لفظی، ظهور لفظی به معنا اطلاق دلیل، میفرماید نه، اینجا تمسک به اطلاق دلیل نمیشه، فانه لا یمکن التمسک به لنفی النسخ به هذا المعنا. چرا؟ برای اینکه اطلاق در جایی است که مفاد این دلیل را شک میکنیم که آیا در این دلیل قیدی ازا اخ شده، قید زائدی، مولا گفته اکرم العالم، ولی شک داریم که آیا مطلق عالم مراد مولا یا قید عادلم اخ شده، اینجا میتوانیم تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا، میگیم چون در کلام ذکر نشده پس در عالم جعلم قید عدالت ماخوذ نیست، در عالم جعل مولا که موضوع وجوب قرار داده اینجا میشه. اما اصل مفاد دلیل به کلی از بین رفته یا نرفته، هیچ دلیلی خود اینو نمیتونه ثابت کنه که نه مفاد من تا قیامت هست یا نیست، از اینجا تمسک به اطلاق لفظ. اما اذا کان شک من نحو ثانی، اما اگر شک در سعه و ضیق مجعول باشه، جعل سعیه یا ضیقه، و اذا کان شک من نحو ثانی فلا شک فی امکان تمسک به اطلاق دلیل، خب اینجا تمسک به اطلاق خود دلیل میکنیم. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیت، شک داریم آیا در زمان غیبت تن بر ما واجبه یا نه، تمسک میکنیم به اطلاقی آیه مبارکه مثلا. ولیکن خب اگر اطلاقی نبود در کار، دلیل خودش مجمل بود یا مولا در مقام بیان نبود یا مقدمات حکمت تمام نبود، اون وقت نوبت میرسه به استصحاب. استصحاب میتوانیم وجوب نماز جمعه را در زمان غیبت یا نه، ولیکن جریان الاستصحاب موضع بحث، اصل این بحث ریگه را که ما راجع به استصحاب عدم نسخ تا الان خواندیم، تمام اینها به عنوان مقدمه بود، اصل بحث اساسی این موضع بحث این که آیا در این قسم دوم استصحاب جاری می شود یا نه. یه عده از علما انتقاد کردن و نقص کردن، گفتن جاری نمی شود. چرا؟ و ذالک لامکان دعوى ان المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الاول والمشكوك ثبوته على افراد اخرين، گفتن که این موضوع تغییر کرده، خب نماز جمعه واجب بود در زمان حضور بر اون مکلفین، بله بر مکلفینی که در زمان حضور موجود بودن، خب الان اونا از بین رفتن، ماهایی که در زمان غیبت پیدا شد ما غیر اونهاییم، وجوب برای اونها بود، موضوع این وجوب نماز جمعه اون مکلفین بودن، ما خب غیر از اونهای ما چطور بتوانیم حکم اونها رو برای خودمان استصحاب کنیم، موضوع تغییر پیدا کرده. از این جهت به عده‌ای گفتن که این استصحاب عدم نسخ به این معنا جاری نمیشه. بله، و ذلك الامكان دعوى ان المتيقن ثبوت وجوب نماز جمعه على المكلفين في الزمان الاول، در بر سلمان و ابو ذر واجب بوده، بر اصحاب امام صادق علیه السلام واجب بوده، و المشکو اما الان شک داریم که آیا واجب هست یا نه، این وجوب اگر ثابت باشه بر افراد آخرین ماها هستیم، ماها غیر از اونها هستیم، موضوع دو تا شده، و هم المکلفون الذين يعيشون في زمان الثاني فمعروض الحكم، یا بگو موضوع الحكم متعددون. و در استصحاب در خود بحث استصحاب خواندیم که یکی از شرایط استصحاب، یکی از ارکان استصحاب اینه که موضوع حکمی که متعقن و مشکوک موضوعش باشه یه واحد باشد، الا بالنسبه الى مگر نسبت به کسی شخصی که عاش کل الزمانین از اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده و زمان حضور را درک کرده مدتی با حضرت بوده با یا با حضرت حسن عسکری علیه السلام بوده، بعدم که ایام غیبت کبرا پیش آمده این زنده مونده تا 50 سالی 100 سالی، این آدم میتواند میگه در اون زمان بر من واجب بود الانم واجبه، فمعروض الحكم متعدد الا بالنسبه الى شخص عاش كلا زمان. كما اینکه این راجع به شرایع سابقه هم همین میگیم اون حکمی که برای مردم ثابت بود در شریعت حضرت عیسی اونا کسانی دیگری بودن و ما هم کسانی دیگری، الا مگر کسی که مشترک بوده بین شریعتین مثل سلمان که هم شریعت حضرت عیسی رو مثلا درک کرده خود در اون زمان برش واجب بوده، بعد که شریعت اسلام اومده این آقای سلمان شک کند این میتونه استصحاب کند حکم را، و علاج ذلك این است ان الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا، بله اگر این از اول موضوعش افراد خارجی بودی میگفت موضوع تغییر کرده حالا افراد دیگری پیدا شده، موضوعا على نحو القضيه الخارجيه اون چون قضیه خارجی که در قضای خارجی تنسب الحكم على الافراد المحققه خارجا، یعنی اون زمانی که در اون افرادی که در زمان حضور بوده وجوب نماز جمعه بر اونها جعل شده مباشرتا، و اون وقت ما غیر از اونهای قهرن اون حکمی که برای اونها جعل شده برای ما سرایت نمی کنه، موضوع دوتا میشه. ولیکن بله خوشبختانه اینه که احکام در شریعت که جعل شده همش بر نحو قضیه حقیقی است، بر نحو قضیه حقیقی اگر باشد معنیش اینه که مکلفی بالغ مفروض الوجود هم اونها را شاچی در اون زمان جعل حکم افراد موجود باشه یا الی یوم القیامه موجود می شود، همه موضوع حکمه این علی نحو القضیه الحقیقی التي ينسب فيها الحكم على الموضوع الكلي که در حين جعل مولا اینه فرض کرده وجودش را، و فی هذه المرحله لا فارقه بین القضیه متيقنه که اونها مکلفین اونها بوده و القضیه المشکوکه که مکلفینش ماها هستیم، همه ما به عنوان قضیه حقیقی موضوع برای وجوب نماز جمعه بودیم، الا من ناحیه زمان بله اونها فرض فرمان 1000 سال قبل تر زندگی کرده ما 1000 سال بعدتر، ولی در این که موضوع حکم در حین جعل حکم مولا ذات طبیعت مکلف بالغ عاقل را فرض کرده همه ما شاملیم، و تأخر الموضوع للقضیه المشکوکه عن الموضوع للقضية المتيقنة هو اي تأثير در استصحاب نادر استصحاب جارية، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء، كفايت ميكونه كي انتزاع بشدت عنوان حدوث وبقاء كي ميگم وجوب نماز جمعة حادث شده بود بر طبيعة مكلف بالغ عاقل، الان شك داريم كي اين باقية يا نه همون استصحاب ميكونيم همون طبيعة وجوب را، بله يقين بحدوث وجوب نماز جمعة وشك در بقاء عرفاً على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء همون وجوب موضوع همون طبيعة مكلفة فيجري الاستصحاب، والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي، اي استصحاب تنجيزية وجوب نماز جمعة منجزان استصحاب مشه و استصحاب تنجيزي قفت مشه مفاده التعبد، مفادش هم اينه كما تعبد كنين ببقاء وجوب نماز جمعة وجوب كلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف، ديگه اشخاص مكلف را در نظر نداریم، و بالامکان جواب دوم اینه که التعویض عنه، عوض کنیم این جواب را از استصحاب تنجیزی به استصحاب حکم معلق، به انیشار اینجور بگم میگم این آقای زیدی که الان در زمان غیبت هست میگم این لو کان در اون زمان یقینا نماز جمعه بهش واجب بود، این متیقن، حالایی که هست شک داریم که برش واجبه یا نه میگم الان کذلک، به انیشار الی الفرد المکلف المتأخر زمانا و یقال ان هذا کان این زید یقین داشتیم ها که حکمه کذا، این حکمش چنین بود اگر در زمان حضور موجود بود، خب همون اگر همون حکمی که اگر موجود بود همون حکم را با اگرش الان استصحاب میکنیم، میگیم الانم همینه ولا یزالو کما کان و الانم همین جوریه و بذالک یتم، خب و بما این که الان میگیم اگر در زمان حضور بود واجب بود برش بله پس الانم که هست واجب هست و به ذلك یتم متخلص عن مشکلت تعدد معروض الحکم، چون معروض و موضوع حکم از اول همین زید قرار گرفت، منتها در زمان در متيقنش لو کان اون در اون زمان، ولكن توجد مشکلتون اخرى، ولكن مشکله دیگری پیدا میشد که یواجهها الاستصحاب فی المقام، که این استصحاب تعلیقی یا اون استصحاب تنجیزی اول، بله سواء اجره به صيغته التنجيزيه که جواب اول بود یا به صيغته التعليقيه که جواب دوم بود، مشکلش اینه و هي انه معارض به استصحاب عدم المنجز، استصحاب میکنیم عدم منجز، اون من عدم منجزی عدم المنجز الثابت لاحاد المكلف، استصحاب میکنیم حالت عدم بلوغش قبل از بلوغ، قبل از بلوغ برای این مکلف نماجمه واجب بود نه یقینا نبود، حالا شک داریم واجب شده یعنی استصحاب میکنیم عدم وجوب را، الثابت لاحاد المكلفین الذين يعيشون في الزمان المحتمل، این مکلفینی که الان در زمان غیبت، المحتمل وقوع النسخ فيه که احتمال میدیم که نسخ به معنای سع و زیق مجعول در باره اینها واقع شده باشد، یعنی از اول جعل مزیق بوده، و هذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي که گفتیم اونجام حرمت معلقه با حلیت منجزه تعارض میکند عموما به معارضته بالاستصحاب التنجیزی، اینم دیگه تا اینجاش آیا این تعارض محکمه و این استصحاب جاری نمیشود یا اینکه جاری میشود، اینش هم در مستوای مرحله خارج انشاءالله باید بحث بشه که اونجا ایشون هم این استصحاب دوم را هم قائل استصحاب عدم النسخ به این معنای دوم. خب هذا كله در مصداق دوم، اما مصداق سوم که بازم محل بحث قرار گرفته که آیا استصحاب جاریه یا نه، این مصداق از استصحاب حجیت داره یا نه، واجب استصحاب کلیه، بحث معروفی است که میگن استصحاب کلی سه قسمه، قسم اولش یقینا جاریه، قسم دومم اکثرا یا تحقیقا اونم جاریه، در قسم سوم محل بحثه. استصحاب کلی عبارت از چی؟ هو التعبد ببقاء الجامع، اون قدر مشترک بین افراد را استصحاب میکنیم، نه خصوصی فرد، خصوصی فرد الجامع بین فردین من الحکم، او الجامع بین شیئین خارجیین، استصحاب میکنیم کلی انسان را در این وطا بدون اینکه آیا در ضمن زیده یا در ضمن قدر جامع بین زید و عمر که انسانیت، استصحاب میکنیم بقای انسانیت را در این اتاق، اذا کان له، مشروط به اینه که له اثر شرعی باشه، و الکلام فیه یقع فی جهتین، استصحاب در استصحاب کلی کلام واقع میشود در دو جهت، الجهت الاولا فی اصل اجراء الاستصحاب، اجرای استصحاب کلی، آیا اساسا استصحاب کلی جاری میشود یا نمیشود، مگر چیه در استصحاب کلی چرا جاری نشود، اذ قد یعترض على ذلك في باب الاحكام تارتن، گفتن در باب احکام استصحاب کلی معنا ندارد، و في باب الموضوعات اخرى، و گاهی هم در موضوعات اشکال کردن، گفتن که در موضوعات در کلیش معنا نداره استصحاب جاری بشه، اما في باب الاحکام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بان المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحاب، كم بله گفتن که اعتراضی که در باب احکامه که استصحاب کلی جاری نمی شود، این مبتنی بر یک مبنایی است که اون مبنا قائله بر این که در باب استصحاب ما قائلیم به جعل حکم مماثل المستصحاب، یعنی اون مستصحاب هر چی بوده یا حکم مماثلش در زمان شک جعل شده، و یقال حین اذن ان المستصحاب اذا کان هو الجامع بین الوجوب والاستحباب او بین وجوبین اقتضى ذلك جعل المماثل له بدلیل الاستصحاب وهو باطل، لان الجامع بحده لا يعقل جعله، اونی که جعل میکند بحده جعل میکند، نه بعنوان کلی، بعنوان کلی بدون حسس و افراد، یعنی همیشه کلی در زمین فرد جعل می شود، حالا تحقیقش انشاءالله چون یه مقدار دنباله دارد برای فردا، اما فی باب الاحکام از اینجا شروع می کنیم.